بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ارتش اوکراین روز 5 مارت گفت در 24 ساعت گذشته 130 حمله دشمن را پس گردانده و ادعا کرد که تلفات عظیمی به نیروهای روسیه وارد کرده است. عین زمان درباره سرنوشت شهری ویران شده بخمود چیزی نگفت که تقریبا در محاصره کامل نیروهای روسیه مانده است. کیف بیشتر سری تلفات نیروهای روسیه در بخمود در ولایت دنسک تاکید کرده است که سربازان روسیه سعی دارند آن را در محاصره بگیرند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خیش گفته است که در 24 ساعت گذشته 930 سرباز روس را کشتند، ولی از هر دو طرف همیشه آمار مختلف نشر می شود و تصدیق درستی آنها امکان ناپذیر است. حکومت اوکراین عین زمان اعتراف کرده است وضع در شهر بخمود بسیار مشکل است، ولی نیروهای کشور هنوز هم آن را در دست دارند. در این شهر 170 هزار نفری به گفته نیروهای اوکراین فقط چند هزار نفر مانده است که پای پیاده از آنجا می گریزند. و قول مقامات اوکراین از زمان آغاز جنگ به زیر این کشور در ماه فوریه سال گذشته نیروهای روسیه تا کنون 150 هزار سربازشان را تلف دادند. روسیه ماه سپتامبر از هلاکت فقط 6 هزار نفر خبر داده بود. دیگر اینکه تعداد قربانیان حمله موشکی روسیه به یک بنای 5 طبقه استقامتی در شهر زاپاروژ اوکراین به 11 نفر رسیده است. خدمات ولایت‌های فوق‌العاده اوکراین گفت در بین قربانیان یک کودک نیز هست. بعد از ضربه موشکی در روز 2 مارت چند از طبقه‌های این بنا فرو رفت و 11 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند. حکومت چین روز 5 مارت اعلان کرد خراجات برای ارتش و نیروهای مسلحش را زیاد میکند و از افزایش تهدیدها از خارج به چین هشدار داد. درباره افزایش خراجات نظامی در پارلمان دست نشانده چین خبر دادند که قرار است ریاست جمهوری شی جین پینگ را برای یک دوره دیگر تمدید کند. چین بعد از آمریکا دومین کشور جهان است که بزرگترین بودجه نظامی را دارد و در حال آن را زیادتر میکند که امسال رشد اقتصادی چین 5% را تشکیل میدهد و پایین ترین نشان دهنده در 10 سالهای گذشته است. بودجه امسال چین 1.55 تریلیون یوان و یا 225 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. لی کگیانگ نخست وزیر چین در انجمن مردمی چین گفت که تلاش های خارجی برای فشار و مهار کردن چین شدت میگیرد. ماموران پلیس پاکستان گفتند روز 5 مارت گروهی از افسران را برای بازداشت نخست وزیر پیشین عمران خان به شهر لاهور فرستادند، ولی هیچ کاری از دستشان نامده است چون طرفدارانش خانه او را احاطه کرده مانع بازداشت شدند. عمران خان 70 ساله با جنایت های گوناگون از جمله پنهان داشتن هدیه های دولتی و یا فروختن آنها متهم می شود. در دیگر پرونده عمران خان را به تروریسم و یا تلاش سوی قصد به جان رقیب سیاسیش متهم می کنند، ولی این ادعا سبب اختلافات زیاد در جامعه شده است چون آنها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. دادگاه پاکستان روز 28 فوریه امر بازداشت عمران خان را صادر کرده بود. اداره پلیس اسلام آباد روز 5 مارس در توییتر خبر داد آنهایی که مانع اجرای امر دادگاه شدند و جوابگری کشیده می شوند. عمران خان که چوگان بازی شناخته بود رهبر حزب تحریک انصاف است و از سال 2018 تا سال 2022 نخست وزیر پاکستان بود. لایق رجبوف ورزشکار معروف تاجیک در چارچوب مسابقات تشکیلات UFC رکورد گذاشت. او در اولین رقابتش در UFC 11 پرتاب موفق انجام داد که رکورد دانسته می شود. در این باره صحیفه رسمی تشکیلات UFC در توییتر خبر داده است. به نوشته این صحیفه تا این دم یگان ورزشکار در وزن سبک در اولین رقابتش 11 پرتاب موفق و یا تیک داون انجام نداده بود. اولین رقابت لایق رجبوف در دایره مسابقه UFC 285 مقابل ورزشکار بی‌باخت آرژانتینی استبان ریبوویچ صورت گرفت. رقابت شب 4 به 5 مارت در تالار تی موبایل در شهر لاس وگاس آمریکا صورت گرفت. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش رو می دانید azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید. дарҳои баста ва ё ҳуҷраҳои орому камодам тасвири умумии дафтари аксар ҳизбҳои сиёсии тоҷикистон дар душанбест. Муронномаи як хонанда ба дари ҳизбҳо бурд, ки пурсидааст, оё ҳизбҳои сиёсӣ дар тоҷикистон ҳастанд ва чаро садояшон шунида намешавад. Ҷузъиёти бештари мавзуро ман сарвинози рӯҳлоиро мекунам. قبل از آن که پاسخ این سوال رو از رهبران احزاب سیاسی پرسیم، با ساکنان در خیابان‌های پایتخت صحبت کردیم. از چهار نفری پرسیده شده یک نفر گفت:
کمونیست‌ها بودند، سوسیالیست‌ها بودند، دموکرات‌ها بودند. و من نمی‌دونم گفتم بودند.
رهبرشون هم می‌شناسه یا گمر باشم بودند؟
کمونیست‌ها و کی بود؟ دولت بود، شب دولت پدرام.
از حزب دیگر چی؟
از دیگر شکل من سیاست من نیستم.
ساکنان حزب سیاسی کشور رو کم فعالیت و بی‌غم از مشکلات جامعه می نامند. سرانی برخی از حزب‌ها این را قبول ندارند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
حزب دموکرات چیکار میکند؟ در شبکه‌های اجتماعی معلوم است که در همه مسائلی که در جامعه رخ می‌دهد مشکلاتی پیدا می‌شود، و که این یا مشکلاتی در جامعه می‌شود یا که در یک شخص می‌شود. ما بی‌طرف نیستیم، از ساختار مربوطه حکومت طلب می‌کنیم، خب مکتوب هم می‌کنیم. دیگر اینکه در قبول شهروندان، خب اینم جایی که ما اونجا نظر داریم، در اینجا مردم قبول میکنیم. نگفتن هم اوند که فقط در ماه ژانویه فوریه، فقط مثلا سال گذشته در نظر نبگیریم، ملکه 16-17 عریضه را بررسی کردیم، سال گذشته قریب 100 عریضه را زیادتر. بسیار هم اونو با ما هم رئیس حزب ایجاد میکنن. و اینو ما برنامه ایمو که البته اگر در شکل عموم بگیریم، همه حزب سیاسی برای رشد جامعه است. اما ولی البته راهو فرق میکنند.
در دفتر مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان کتیبی یکم حزب زرگل میرسانو را پیدا کردیم، ولی او گفت مسئولی صحبت با رسانه ها تنها رهبرش میراج عبدالویف است. رئیس کمونیست های تاجیکستان در یک تماس تلفنی گفت حزب فعالیت میکند و صحبت بیشتر در این باره خودداری کرد. در بینای مرکزی حزب سوسیالیستی تاجیکستان هم بسته بود. به نظر میرسید که مسئولانش ماها بود به این مکان نیامدند، ولی عبدالحلیم غفوروف در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت او و از آیان حزبش همیشه به نزد مردم میروند و مشکل هورو میشنوند.
برنامه ایمانی مثال عادت دیدیم. من گفتم که یکی از مسائل مهمترین بنیاد کردن میترو در جمهوری تاجیکستان است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین قبول کرده، من حادث یوز کاریه. این مسئله مطرح است. باید کردن لازم. جمهوری تاجیکستان وقتی که آزاد است، وقتی که در دموکرات زندگی میکنند، وقتی که این رو تنگی و امانیت این دانتی خدمت حزبای سیاسی است.
خاموشی حزبای سیاسی در تاجیکستان که باعث پرسش های بعضی از ساکنان شده است، با رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی چندان خوش نیامد. وی گفت حزبش در پارلمان فراکسیا دارد، اعضایش در قبول بودجه محلی و تهیه کادرها سهم دارند. ولی رحمت‌زاده گفت و مشکل مردم وابسته به امکان رسیدگی میکنند.
آن پیشنهاد تکلیف هایی که در واخره میشن، ما البته آمدان را گروه بندی کرده با حکومت پیشنهاد میکنیم. قضیه ها بسیارون، قضیه هم اقتصادی هم اجتماعی ما با یکدیگر وابسته که هستن و ما زیادتر مراجعت میکنیم.
در دفتر مرکزی حزب اگراری تاجیکستان نیز کسی را پیدا نکردیم. رستم لطیف‌زاده رهبر حزب تا زمانی تهیه گزارش به زنگ‌های ما جواب نداد. در تاجیکستان رسماً 7 حزب سیاسی ثبت شده است. بجز از حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر در پارلمان نماینده دارند. شکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در پارلمان نماینده ندارد گفت حزب او تا حدی فعالیت میکند که کفالت امنیت فعالان و اعضایانش را حمایت کند.
نوبسته از پتانسیل اینتلیکتوالی، دانش، عقل و فراست و تمیز استعداد انسانی، فقط عضویت در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به فعالان ما باعث تاسف است که برخلاف معیار کنستیتوسیا و صنعت حقوق بین المللی امکانیت عملی نمودن حقوق مهنتی اشان را در داخل کشور نمیدهد و بنابراین نبودن اراده سیاسی باعث آن شده است که فقط در عرفه های انتخابات مقامات نمایندگی حاکمیت محلی پارلمان و رئیس جمهور تاجیکستان، اون هم با اشاره از رهبریت سیاسی طریق کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی، از خود گواهی می دهد.
حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرد، اما بر پایه نتیجه‌های اعلام شده پیروز نگشت. رهبر حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم می‌کرد. حالا حزب حکمران در کشور حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است که رهبری آن را امام‌علی رحمان بر دوش دارد. این حزب بیشتر از 500,000 عضو دارد و اکثر کرسی‌های پارلمان را گرفته است. عبدالرحمن خانوف، رئیس دستگاه مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، گفت قانونگذاری به هیچ حزب در تاجیکستان برتری نداده است و موفقیت هر احزاب از رهبری آن وابسته است.
عامل موفقیت حزب ما همین است که ما مثلا تنها از این انتخابات به اون انتخابات از خود درک نمیدیم. انتخابات آینده تاجیکستان در سال 2025 برگزار می شود، انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی وکیلان ولایت و شهر و نایا. ما از این روز تکنولوژی معاصر جلب الکترات را مثلا کوشش میکنیم، کورس های بازآموزی برای رئیس های کمیته اجرایی‌مون، ساختار های حزبی مون در تمام ولایت شهر نویا برگزار میکنیم، تا اینکه از همین روند انکشاف جامعه ما خفان نمونیم.
انتخابات ها از نبود سبقت های جدی میان چنین احزاب برها صدا داده است. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید تا زبان قطعی فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد حزب حاکم خلق دموکراتی دومین حزب بزرگ سیاسی به حساب میرفت. عین زمان بیشتر از 200 عضو حزب از جمله اعضایان ریاستی آن در زندانند. باباجان قیومزاد سخنگوی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفت
ما میتوانیم تاکید کنیم که پیمان ملی تاجیکستان امروز که نهضت اسلامی تاجیکستان جزئی آن است، بوده بیشتر فعالیت‌های خود را در زمینه با تکیه به فعالیت‌های دیپلماتیک، حقوقی بشری و رسانه‌ای عمل می‌کند و ما مردم کشور می‌توانند این فعالیت‌ها را در گاه با از طریق فلش موب ها، پیکت ها یا فعالیت های دیگر مشاهده کنند، اما طبیعی است که مردم کمتر از این فعالیت ها آگاه می شوند، زیرا در داخل کشور یک سنزور و محدودیت هایی که وجود دارد نمی گذارد مردم از فعالیت های پیمان ملی تاجیکستان آگاهی بیشتر پیدا کنند.
در گذشته هم تنقید ها از فعالیت احزاب سیاسی زیاد شنیده می شد. برخی از تحلیلگران با کیستگی بودن حزب سیاسی تاکید می کنند که حکومت را می ستایند و هیچ مخالفتی به آن ندارند. اما روزهای انتخابات برای نشان دادن چند حزبی در کشور فعال می شوند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
اکرام ساتورف ساکن شهر دوشنبه این نوبت نتوانست از کمک‌های رایگان حقوقی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برخوردار شود. در این سازمان برایش گفتند به علت قطع فعالیت دیگر نمیتوانند از حقوق کارافتاده‌ها حمایت کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این ساکن شهر دوشنبه روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت خبر بستن این سازمان حامی حقوق انسان او را نگران کرده است.
مشکل ما این بود که خانه ما را بعد چی می‌کردند؟ ویران میکردم، یا شرکتی ساختمان میکردگی، بعد اونجا بعضی نفهمی ها بینی ما شد، بعد ما چی کردن مرشد دادن که به همین مراجعت کنیم، یا کمچون یک مرکزی دستگیری مردمی که با به موست ما جمع شدیم، یک جایی یک عرضه نوشتیم، مراجعه کردم، خیلی دستگیری خوب کردم آرام، بسیار مسئله خوب حقوقی دادم.
ولی اکنون چونی نهاده که به دادی کارافتادگان می رسید و برای این از آنها پول هم نمی گرفت از بین می رود. چند پیش وزارت عدلیه تاجیکستان از قطع فعالیت مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان خبر داد. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که در کار مرکز بعضی کمبودی ها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها با حکم دادگاه نوایی اسماعیل سامانی این مرکز بسته شد.
سری وقت اوگویلومای مولیوی اوگویلوما بود با ادومای فعالیت خود پیشنی میکرد. غیر از این یکاتور دیگر خانشکنی ها در سمتی مولیا و مهنت اشکار کرده شد و در مجموع ببسته به همه این خانشکنی ها مجموع شدیم و سود رو جد کنیم.
حقوقشناسان و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن سازمان‌های دفاع از حقوق انسان را واقعه تشویش‌آور می‌دانند. دلربا سمدآور رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی به رادیو آزادی گفت کار سازمان‌های جمعیتی مثل مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان برای تاجیکستان مهم است.
زیرا تشکلات‌های جمعیتی یک نقش مهم دارند که در بلند برداشتن سطح حقوقی اهالی برای اجرا کردن وظیفه‌های دولتی از طرف مقامات‌های دولتی وابسته به حقوق انسان یاری می‌رسانند. اینچنین برای دسترسی کردن از یاری حقوقی در همه منطقه‌های کشور سهم بزرگ دارند. گمان در تاجیکستان شماری ادوکات‌ها نظر به دولت‌های همسایه کم است و برعکس باید مقامات‌های دولتی دستگیری کنند که تشکلات‌های جمعیتی که فعالیت رایگان برای با مصلحت‌های مشورت‌های حقوقی تامین کردن اهالی فعالیت می‌برند زیادتر شود.
مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکاتوی بورد بود که در پرونده های پرسر و صدا به پول از عیبدار شوندگان حمایت میکردند. ماهای اخیر ادوکاتوی آن از حقوق چند ژورنالیست تاجیک در دادگاه‌ها نیز حمایت کرده بودند. به نظر حقوقشناس شاکرجان حکیموف، خط کاری مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان میتواند با فعالیت این سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران ربط داشته باشد. او روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
اگر پرونده هایی که اینها اشتراک کردند و تا یک اندازه به هدف رسیدند و نه در همه حالت ها به اینا بد گریم، ادوکات هایی که طریق همین سازمان و در موافقه با لایحه و برنامه های و گرانت های این سازمان در مرافعه ها اشتراک کردند، اساسا و در اکثریت مطلق حالت ها از حقوق های ژورنالیستان یا دیگر فعالان علاهیده جامعه شهروندی حمایه کردن. بنابراین بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی به منفعت صاحب احترامی تاجیکستان نمیشد.
نمایندگان مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان از شرح سبب های بستن سازمانشان خودداری کردند. شایره دولت و رهبر اجرایی سازمان مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان در صحبت به رادیو آزادی گفت فعلا رسمیت برهمدهی رفته ایستاده است، بنابراین شرح داده نمیتوانند. او تاکید نمود که حکم دادگاه روز 26 ژانویه صادر شده است و حالا نسخه آن را دسترس نکردند. به قول دولت آوا پس از گرفتن حلنامه سود طرف ها حقوق دارند که در مدت یک ماه شکایت برند. به گفته نماینده سازمان مرافعه دادگاهی بستن مرکز یک روز دوام کرده است. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان از کمترین سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود به آن مراجعه میکردند. این سازمان که سال 2010 تاسیس یافته در وزارت عدلیه تاجیکستان رسما ثبت نام شده بود، تنها در دو سال اخیر به بیش از 400 نفر کمک های حقوقی رایگان رسانیده، در اکثر آنها موفق بوده است.
امتیازهای نظربایف پیامش به حاکمان آسیای مرکزی چی است؟ قدرت مطلق شخصان اول در کشورهای آسیای مرکزی شکل عوض می کند، نه محتوا. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به نظر می رسد نفوذ و قدرتی به حد و مرز رئیس جمهوری نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف پس از یک سال اعتراض ها در این کشور حداقل از نظر حقوقی به پایین ترین نقطه ممکن رسیده است. به نظر کارشناسان وی عملا دور از پیگرد قانونی قرار دارد. با وجود این ساختار سیاسی ایجاد شده برای حفظ امتیازهای نظربایف و اطرافیانش که به عنوان راهنمای حکومت‌های دیگر خودکامه در منطقه عمل کرده است آن طور که در ابتدا انتظار می‌رفت پایدار نبوده است. پدران دیر یا زود می‌روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان روز 15 فوریه پیشنویس قانونی را امضا کرد که قانون را درباره پرزیدنت نخستین البسی بیکار و شخصان نزدیک او را از مسئولیت پیگرد قانونی محروم می‌کند. طبق این قانون حمایت مالی یک عمره رئیس جمهوری سابق نظربایف برای تامین امنیت او و اعضای خانواده‌اش نیز بیکار می شود. پارلمان قزاقستان در ابتدای امسال پس از آنکه دادگاه کنستیتوسیونی این کشور قانون درباره پرزیدنت نخستین را مطابق به همه پرسی ماه یونی سال 2022 لغو کرد که باعث به حذف نام نظربایف از قانون اساسی قزاقستان و مقام البسی یا پیشوای ملت شد. همین طور پیشوای زمان بلای وزیر قزاقستان که لحن گرایش های اقتدارگرایانه را در آسیای مرکزی تعیین می کرد، قاعدتا نظارت نظامی را از دست داد که مدتها برای حفظ موقع خود پس از استعفا تشکیل داده بود. دمش آلجانوف در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی نظری به این مانند را اظهار داشته است. به گفته او به بررسی فعالیت های نظربایف به عنوان رئیس جمهور و اعضای خانواده و لغو این قانون یک امر رسمی است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی در ترکمنستان دو بار انتقال ملایمت آمیز قدرت اتفاق افتاد. باری اول سال 2006 و پس از مرگ رئیس جمهور سفر مراد نیازوف قربان قلی بردی محمدوف زمام قدرت را به دست گرفت. در نوبت خود بردی محمدوف سال 2022 اداره حکومت را به دست پسرش سردار بردی محمدوف داد. در قرغستان اولین انتقال ملایمت آمیز در سال 2017 از الماس بیگ آتنبایف به یکی از افراد نزدیک به او سورونبای جوینبکوف گذشت. پس از چند مدت میان آنها کشمکش سر شد و در نتیجه آن آتنبایف بازداشت شد. جوینبکوف سال 2020 به استعفا رفت. سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف در ازبکستان فرد نزدیک به او شفکت میرزیف با میراثبری کریموف اعلان کردنی خود به قدرت رسید، اما میرزیف برخلاف سنت‌های سیاسی کریموف دست به ایجاد اصلاحات لیبرالی زد. با این حال کارشناسان صحبت را در مورد راه‌اندازی روندهای دموکراتی در این کشور زود هنگام می شمارند. خیرالله میرسیدوف شورای سیاسی موفقیت شیوه انتقال قدرت را در ترکمنستان و امکان اجرایی آن در تاجیکستان به توانایی رهبر در انجام انتقال به نفع وارث در زمان زنده بودنش نسبت میدهند، اما به نظر او این شیوه انتقال هم خطری در پی دارد.
Понятное дело, что то, что сейчас происходит с тем же Туркменистаном, да, то, что сын поставил как бы вместо себя Хаднун.
در ترکمنستان تا زمانی که پدرش زنده است می تواند حکومت کند. در تاجیکستان هم می خواهند چنین تصمیم بگیرند. اما پدران دیر یا زود می روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند.
Вопрос в том, как что произойдёт, когда отца не будет, да? Скажем так, они не потянут эту власть.
نورسلطان نظربایف 80 ساله قدرت را طول 30 سال در قزاقستان در دست داشت. فرزندان و نزدیکان او بارها قهرمانان تحقیقات روزنامه‌نگاری در رابطه با فساد ربودن اموال دولتی بودند، اما قانون سال 2000 درباره پرزیدنت یکم و اصلاح و تغییر آن که عنوان البسی را برای نظربایف ارزانی داشت محدودیت تعداد دوره‌های ریاست جمهوری را حذف کرد. مسئولیت کامل از پیگرد قانونی را ضمانت داد و یک سازوکار قانونی برای انتقال قدرت ایجاد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اوزبکستان از برخورد یک شرکت روسیه با مهاجرانش اعتراض بیان کرد. کارمندان آن که شهروندان اوزبکستان و تاجیکستان میباشند با اعتراض از پرداخت نشدن مزدشان دست به تظاهرات زدند. مقامات تاجیکستان در این رابطه خاموشی را اختیار نمودند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش میدهم. بیش از 1000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کروکوس گروپ در مسکو کار میکنند روز 22 فوریه با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات کردند. شرکت این طلب آنها را قبول نمود و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارت به آنها داده خواهد شد. سامانه رسمی سنات یا پارلمان ازبکستان نوشته است به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانیده میشود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چه عبارت است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 فوریه بر رادیو زده گفتند که تاکنون از مهاجران تاجیک شکایت دریافت نکردند. این در حالی است که در گذشته سفارت و نمایندگی های خدماتی مهاجرت تاجیکستان کمک به مهاجران را برای دریافت معاششان از کارهای موردی ستایش خود می شمردند. ظاهرا این بار سفارت نخواسته است به بحث همراه شود و از حق شهروندان تاجیکستان حمایت کند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کروکوس گروپ کار میکند گفت بارها به رقم های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. به قول اعتراضگرانی که در ساختمان لیسا برژنی کار میکنند آنها 4 ماه به این طرف معاش را ندیدند و تنها وعده امروز فردا میگیرند.
ما این نویبر سال ما ایلکت دگی نیستیم. سه ماه همون دگی گفتیم که پای زلطه کرونا هم قرض داشتیم. پتنور هم سوخ هم ایفشید زدن سر مکادن بابنای وعدتیشو. نکی فیرم کروکس پلی ما رابطه.
برعکس تاجیکستان چند نهاد ازبکستان به حادثه اعتراض مهاجران واکنش کردند. کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان و کاری اجباری پارلمان ازبکستان گفته است این قضیه را تحت نظر خود گرفت. آژانسی مهاجرت کاری این کشور خبر داده است که مهاجران آسیب ندیدند و بازداشت نشدند. پارلمان تاجیکستان و خدمات مهاجرت آن به واقعه هیچ گونه واکنش نشان ندادند. ظاهرا در جواب به بیانیه های ازبکستان مقامات روسیه گفتند رهبریت شرکت کروکوس گروپ با اعتراضگران واخورده وعده کرده است که معاش آنها را برمیگرداند. اما مهاجران قبلا گفته بودند که به وعده های شرکت دیگر باور ندارند. شرکت ساختمانی کروکوس گروپ به اوراز اگالاروف سرمایه‌داری نامداری اوزاری مربوط میباشد. در گذشته نیز مهاجران در مورد سری وقت نگرفتن معاش از این شرکت شکایت داشتند. تلاش‌های دریافت نظر اگالاروف نتیجه ندادند. با معلومات رسمی سالانه تا 700,000 و بنابر آمار دیگر بیش از 1,000,000 شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تامین میکنند. اکثر آنها از بی‌صاحبی و بی‌حقوقی خود شکایت میکنند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز ایچ نجوستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز ایچ نجوستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفزای دلی من تو شرمنده نهی. رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، دیگر گنده نهی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته در اولین رقابتش در مسابقات UFC در وزن سبک پیروز شد. شب 26 فوریه در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا او رافائل آلوس برزیلیایی را شکست داد. رقیب علیف 22 ساله رافائل آلوس 32 ساله برزیلی در UFC رقابت چهارمی خود را دایر کرد. او در یک نبرد پیروز شده در سه تاش مغلوب گشته است. در راوند اول آلوس به داور شکایت کرد که علیف انگشتش را گزیده است. نورالله از جانب داور با کم کردن یک امتیاز مجازات شد، اما به این نگاه نکرده رزمیکاری تاجیک دلپرانه مبارزه برد. او هم از لحاظ فیزیکی یا جسمانی پرقوت بود و هم از جهت مهارت از رقیبش کمی نداشت. در نتیجه علیف با آلوس با تصمیم داوران غلبه کرد. وی گفت که پیش از سفر پدرش با او دعای نیک کرده با غلبه برگشتنش را آرزو نموده است. اینچنین گفته است که بعدی با پیروزی به وطن برگشتن پسرش را خانه‌دار میکند. نورالله علیف اولین ورزشگر از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در همه 9 قوازمایش دست بالا شده، 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه‌های رزمی آمیخته شرکت می ورزد. وی برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با یگان مشکلی و با یگان چیزا ما باید 2 سال پس چمپیون شوم یا که خیلی مهمه که 2 سال پس اخلا ریتینگ دم باشم که ریتینگ که تاپ 5 تاپ 4 هر وقتی که UFC میتونه تا تیتولی بوی مونده زود خیلی مهمه من با یگان مشکلی و بعدم خیلی دارم.
نورالله علیف استاد ورزشی تاجیکستان در نمودهای گوشتی آزاد و سمبوی رسمی، اینچنین استاد درجه بین المللی آید به پانکراتیون می باشد. علی جان سلیمانی ورزشگری تاجیک در بازی های دویمی زمستانه بین المللی ورزشی بچگانی آسیا که در شهر کوزباس روسیه جریان دارد، در ریجرانی کوهی در نوع سلالم گیگانت یا سلالم بزرگ مدال طلا به دست آورد. در این بازی ها حدود 1000 ورزشگری نورس از ارمنستان، افغانستان، بلاروس، کویت، قزاقستان، قرغزستان، لبنان، تایلند، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و 8 منطقه روسیه شرکت دارند. تاجیکستان را 4 ورزشکار و 1 مربی نمایندگی می کنند. علی جان سلیمانی در لیژرانی کوهی در نوع سلالم گیگانت یا سلالم بزرگ با نتیجه 24.33 ثانیه مقام اول را کسب کرده با مدال طلا مکافاتانیده شد. بازی های دویمی زمستانه بین المللی ورزشی بچگان آسیا که در کوزباس 23 فوریه شروع شد تا روز 5 مارت ادامه خواهد کرد. با برنامه بازی ها 10 نمودی ورزش از آن جمله پایگه لیژرانی، کنکی تازی، هاکی، سنوبورد، کیورلینگ، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ و غیره داخلند. از روی نتیجه گیری مسابقات حالا در حساب مدال ها منتخب مسکو با کسب 15 مدال از آن جمله 9 نشان طلا در جای اول است. دسته تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا در جای 8 قرار دارد. موسیقی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف که در بازی نهایی دسته ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 2-1 شکست داد، باری اول جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی 25 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. گل‌های خورشید عبداللویف و سهراب کریموف با باشگاه وزارت مدافع تاجیکستان پیروزی آورد. پیش از بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی حصار دسته های پنچیر جلال‌الدین بلخی و روشن کلاب برای جای سوم مبارزه بردند. زمان اساسی دیدار بدون گل خاتمه یافت. در زدن سلسله پنالتی کاری فوتبال بازان روشن آمد کرد و آنها با حساب 5-4 غالب شدند. غالب مسابقه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با جام و مدال های طلا و 50,000 سومانی، برنده مدال نقره ریگر تداس با 30,000 سومانی و صاحب مدال های برنجی روشن با 20,000 سومانی مکافاتانیده شدند. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفت که در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی به مثل سال گذشته 10 دسته شرکت می‌ورزد و افزود
وابسته از آن که تا چی اندازه همون دستهایی که در همون شهر و ناحیه ها وجود دارن، تا چی اندازه بازینگرانی که ما داریم به همون سطحی که لیگ اولی میگویم موافقه کرده میتونن، وابسته از همین باید چمپیونات خود مسابقه خود را ترتیب دهیم. لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال را بالا برداشت نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگرانی بلایاقت به وای رسند. آن انفراساختاری که حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادند، همون انفراساختارها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند می باشد اشتراک کرده تانند.
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که باری 32 دایر می گردد در 2 دوره صورت می گیرد. سپس در مرحله دوم دسته ها به 2 گروه تقسیم می شوند. 5 دسته بهترین از روی نتیجه گیری مرحله اول در گروه ا در 1 دوره برای جای های از 1 تا 5 مبارزه می برد. 5 دسته باقی مانده باشد در گروه ب در 1 دوره برای جای های از 6 تا 10 تلاش می کنند که موقعشان را در لیگ عالی نگه دارند. 2 دسته که از روی جنبستی موسم جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند. امتیاز های در مرحله اول صاحب شده به حساب گرفته می شود. در مجموع هر 1 دسته در مسابقات لیگ عالی 22 بازی انجام می دهد. طبق قرعه‌کشی تقویم بازی های مسابقات امسال در دور اول 4 بازی میان دسته های خوجند شهری خوجند، استقلال دوشنبه، ریگر تدازی ترسونزاده، خطلانی باختر، اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، روشن کلاب کوکتاش رودکی و حاصلات فرخار فیزکند واسه صورت می گیرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، حملگری باشگاه پی‌اس‌ژی یا پاریس سن ژرمن فرانسه و منتخب ارجنتینا لیانل مسی را بهترین فوتبال باز جهان در سال 2022 اعلان کرد. مسی در جام جهانی فوتبال در قطر در هیئت تیم ملی ارجنتینا قهرمان جهان شد. در واقع این حملگری 35 ساله که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آوردهای بزرگ مشرف شده است، اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت. مسی بهترین بازیگر قهرمانی جهان در قطر گردیده با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. او در تاریخ اولین فوتبال باز است که 2 بار این جایزه را به دست آورده است. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارت در ازبکستان دایر می‌گردد اشتراک خواهد کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک با رهبری سرمربی الیگ کوبریف متخصص از بلاروس در گروه سی با دسته های اردن 2 مارت، عمان 5 مارت و کره جنوبی 8 مارت رقابت میکنند. انورشاه میرزایف مسئول دسته های منتخب نورسان و جوانان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و همین دسته من فکر دارم دسته جوانان، دسته‌ای که با دسته سیل بازی کلاب در میدان خود قابلیت دارن که در بازی‌های آینده بازی خوب نشون دهند. تکلیف من با سرمربی است که با بچه‌های جوان زیادتر اعتبار دهد، یعنی که و بعداً برای 2-3 سال همین بچه‌ها تاکورسی می‌شوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا با قهرمانی جهان میان جوانان که امسال در اندونزی برگزار می‌شود راحت می‌گیرد. در ولایت سوخت مسابقات تیراندازی میان زنان و دختران بخشیده به روز قواهای مسلح تاجیکستان برگزار شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما فرزان محمدی از شهر خوجند.
با لباس نظامی و برای تیراندازی حدود 100 نفر زنان و دختران سوختی در مرکز ولایت و در عرفه روز قواهای مسلح تاجیکستان جمع آمدند. آنها مهارت خود را در تیراندازی از سلاح پنئوماتیکی نشان داده و بین هم قوه آزمایی نمودند. نازنین ترسونو میگوید هرچند دانشجوی دانشگاه تکنیکی در رشته معماری است، 6 سال باز با این نوع ورزش مشغول می شود و می خواهد من بعد به مسابقه های بین المللی راه یابد.
من از سببی که پدرم کارگر نظامی باشد، من شوق پیدا کردم به تیرپرانی. از سینی 12-13 ساله است باز من مشغول هستم و در جمهوری جایی اول اشتراک کردم مبین دخترانی تاجیکستان. من باز نمودی تیرپرانی و از بورکه افتمات کلاشنیکوف نیز مشغول هستم.
این زنان و دختران نمایندگان کسب و کاری گوناگونند و همزمان با این نوع ورزش سر و کار دارند. زینورا عمرزاده معاون رئیس ناحیه مسجاه میگوید شغل زنان به تیراندازی ویژگی های خود را دارد و آنها نیز در حالت های فوق العاده باید در صف مردان بیستند و از آنها کم نباشند.
وقتی که همه آماده باشی در مشق های آماده باشی بودن مرد ها، من میرفتم همچون معاون رئیس ناحیه، گرچند که جنسی زن بود، مرا در صف مردها قبول نمیکردند. اونها اینقدر یعنی که اراده بلند نداشتن که مثال زنها در برابر مردها تیر پرانده میتوانستن، ولی ما خود را زنها نامنویس کرده بودیم که در حالت حمایت وطن که در جنگی که در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بود، ما کوشش نمودیم که در برابر مردها با ما نیز امروز اجازه دهیم که در این محاربه ها قوه و نیروی خود را سنجیده باشیم.
کارمندان ریاست کار با زنان و آیله ولایت سوخت که از تشبسکاران این مسابقه تحت عنوان بانوی شجاع هستند میگویند سال تا سال صف چنین زنان و دختران زیاد می شود و تقریبا در همه شهر و نواحی گروه های خود را تشکیل کردند.
باید قید نمایم که در سطح ولایت زیاده از 2300 نفر زنان و بانوان ما امروز به مشق و تمرین مشغول هستند و از این شماره زیاده از 100 نفر ورزشگران نامور هستند که به واسطه شهادت می دهد از موقع زنان در سمت ورزش.
در تاجیکستان تقریباً 50% اهالی را زنان و دختران تشکیل می‌کنند و در ساحه ورزش نیز موقع خود را پیدا کردند. چندی از آنها در مسابقه های المپی و بین المللی اشتراک کرده و جای های نمایان گرفتند. آنها می‌گویند در همه نوع ورزش مشغول بودن بانوان خوب است و امیدوارند که بر مقابل خصم چنین تجربه را استفاده نخواهند کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. We'll be right back.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدن فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگسازی سازمان عمومی جهانی متئورولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیکی اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین الخلقی علمهای اکولوژی و بیخطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
شما دید با برنامه ما و توجه ایتلو یفتیم مرکزی پیریخشناسی شما و تحت رهبری شما فهرستی پیریخ‌های تاجیکستان را آماده میکنه.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ؟
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا این که در یک جا بردن، این خواننده رو به یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های میتیرولوگی، گیدرولوگی، گلیسولوگی خود رو داد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون یک چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سوزن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست و طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار این سپوریش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات اودید به پیریخ ها بود و باید که ما اونها مقدار اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینا گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر از سبب که سیستم اطلاعاتی نو هستن، تکنولوژی نو هستن، من چیکار گفتم یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد و در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری دوستان اعتراف میشد، همون رو بس در سطح بلند علمی و که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در برای پیریخ ها، در برای مقدار پیریخ ها همه وقت من گفته میتونم، اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن، اون اطلاعات های دوره شوروی هستند، از سالهای 30 تا سالهای 80 و بعضی پیشگویی هستند، اونها پیشگویی هستند که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستند. و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کنون رو باید معین کنیم. این خیلی هم مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن، اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتدار معلومات خیلی بسیار است، شماره آنها گوناگون هستند، این رو همه میدانند، لیکن ما دویم از گفتن مقدار چی اونها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونن و جلد اولی اون که ثبوت نتوم لیدنیکوف تاجیکستان نام دارد، یا که فهرستی جمعی یا که چی میشد این جمعی فهرستی کل میشد، در برای که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم، آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه ها رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد، دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم، شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکنه که در همون صحبت ممکنه همون به همون جا دقت جلب کردن، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخ های خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 تا هستن و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخ های خطرزو بنن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخ های خطرزو هستن و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2000 هم زیادتر هستن.
فقط در تاجیکستان؟
ها، در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یا گون فکر رو بمیونه اورد و برای همین اسبابی که زیاده 30 سال پیریخ های ما مختن نشدن، در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی، از طرف به طرف زندیرانی فاصله ها مختن شدن، اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی، کارمندان خارجی به مرکز ما خیلی توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون چی که اونها به واسطه ساتلیت به طور محور است، به حقیقت یک به حقیقت مثلا در حاضر ما در وقت صحبت کرده است، ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است، یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا می شد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است، شما در این برای چی میگید 300 تا؟ نی ممکن که در دوام حاضر صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از بین رفتن، حوزه بلوی پیریخی. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمی شد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگه؟ این پیریخ این یخی است که دویم در جریان است برای همین هم مو باید که با طریق محورگی همه پیرخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب اولی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن سپورش یکم بود این معاین کردن حالت اونها و دیوم زیر نظارت گرفتن یا که بردن مانیتورینگ حالت پیرخو و کم کردن خف مربوط به همین پیرخو.
و استاد بوز شنیده بودیم که همین از این پریزنتاسیه شما با ذکر شد که همین پیریخوی که در بینشون کل ها پیدا میشن و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رشت چنین پیریخ هستن و اونو در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موج خیلی بلند میشد.
در منطقه رشت پیریخوی که حوزه یخین دورن کمتر است نسبت به دیگر منطقه ها. منطقه های مثال در ظرفشان مقداری حوزه های یخین خریب که دو مرتبه زیاد هستن. حوزه تحلیل هایی که ما نو پروژه در این باره حوزه یک پروژه نوی هست که آموزش حالت و مقدار حوزه های پیرخی کندشوی اونها هست و این امسو تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیرخ رو میمونیم باره در یکون منطقه گفتم این حوزه از چی میگم؟ از روی انصاف نیست که در کدام منطقه است. برای من با تاریخ تخمینی میگویم که در منطقه ظرفشان مقدار کولهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است. نسبت به دیگر منطقه
در صورت کنده شدن
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که روح اون چی است با کجا البته خوزو هستن اونها خوفزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیریخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود آمد نه که اون با یکان کس چی نکرد یکان خسارات نامد لغزش خود دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت آموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها به یکان ابیکت های اجتماعی خلال رسانن یا که ضرر رسانن. برای همین هم در همینجا بسای سوری برشید سوری گرم نیدم برای سوری
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پرفیسانلی جورنالیست خوب اکرم
به هر صورت
ای که گیبه هم بنده خوب خوب
استاد وابستگی پیریخو با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییر اقلیم چی تاثیری میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییر اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخو کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخو از طرف علمان جهانی از طرفی که مثلا شویتسریا نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها عنیق نشون دادن که پیریخو کاهش یافته است با روند بالانشوی حرارت هوا. این دقیق است لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا عنیق تاثیر کند در انتارکتیدا که دائم هوا سرد است بارش پیریخو اون آب میشوند این معما است یا که در بلندی 4-5000 متر که دائم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیریخو آب میشوند. برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیریخوی خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از یک کیلومتر کم باشند اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دور
است. یعنی در تاجیکستان هم همین
ولی در این ما حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تحقیقات ها گذاروندیم که مثلا مقایسه روند تغییر آب اقلیم و آبشار پیریخو در انتارکتیدا و در پامیر هر دو روند یک خیله است فقط اینکه در انتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است در پامیر کم است لیک در این هم مقایسه کردیم با معلومات هایی که از شویتسری هستند روند یگانه است یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیریخو این چیزو این کار نشونده است صد اندرسه.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ارتش اوکراین روز 5 مرد گفت در 24 ساعت گذشته 130 حمله دشمن را پس گردانده و ادعا کرد که تلفات عظیمی به نیروهای روسیه وارد کرده است. عین زمان درباره سرنوشت شهری ویران شده بخمود چیزی نگفت که تقریبا در محاصره کامل نیروهای روسیه مانده است. کیف بیشتر سری تلفات نیروهای روسیه در بخمود در ولایت دنسک تاکید کرده است که سربازان روسیه سعی دارند آن را در محاصره بگیرند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خیش گفته است که در 24 ساعت گذشته 930 سرباز روس را کشتند، ولی از هر دو طرف همیشه آمار مختلف نشر می شود و تصدیق درستی آنها امکان ناپذیر است. حکومت اوکراین عین زمان اعتراف کرده است وضع در شهر بخمود بسیار مشکل است، ولی نیروهای کشور هنوز هم آن را در دست دارند. در این شهر 170 هزار نفری به گفته نیروهای اوکراین فقط چند هزار نفر مانده است که پای پیاده از آنجا میگریزند. و قول مقامات اوکراین، از زمان آغاز جنگ به ضد این کشور در ماه فوریه سال گذشته نیروهای روسیه تا کنون 150 هزار سربازشان را تلف دادند. روسیه ماه سپتامبر از هلاکت فقط 6 هزار نفر خبر داده بود. دیگر اینکه تعداد قربانیان حمله موشکی روسیه به یک بنای 5 طبقه استقامتی در شهر زاپوروژیه اوکراین به 11 نفر رسیده است. خدمات ولایت‌های فوق‌العاده اوکراین گفت در بین قربانیان یک کودک نیز هست. بعد از ضربه موشکی در روز 2 مرد چندی از طبقه‌های این بنا فرو رفت و 11 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند. حکومت چین روز 5 مارس اعلام کرد خراجات برای ارتش و نیروهای مسلحش را زیاد میکند و از افزایش تهدیدها از خارج به چین هشدار داد. درباره افزایش خراجات نظامی در پارلمان دست نشانده چین خبر دادند که قرار است ریاست جمهوری شی جین پینگ را برای یک دوره دیگر تمدید کند. چین بعد از آمریکا دومین کشور جهان است که بزرگترین بودجه نظامی را دارد و در حال آن را زیادتر میکند که امسال رشد اقتصادی چین 5% را تشکیل میدهد و پایین ترین نشان دهنده در 10 سالهای گذشته است. بودجه امسال چین 1.55 تریلیون یوان و یا 225 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. لی کگیانگ نخست وزیر چین در انجمن مردمی چین گفت که تلاش های خارجی برای فشار و مهار کردن چین شدت میگیرد. ماموران پلیس پاکستان گفتند روز 5 مارس گروهی از افسران را برای بازداشت نخست وزیر پیشین عمران خان به شهر لاهور فرستادند، ولی هیچ کاری از دستشان نیامده است چون طرفدارانش خانه او را احاطه کرده مانع بازداشت شدند. عمران خانی 70 ساله با جنایت‌های گوناگون از جمله پنهان داشتن هدیه‌های دولتی و یا فروختن آنها متهم می‌شود. در دیگر پرونده عمران خان را به تروریسم و یا تلاش سوی قصد به جان رقیب سیاسی‌اش متهم می‌کنند، ولی این ادعا سبب اختلافات زیاد در جامعه شده است چون آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامند. دادگاه پاکستان روز 28 فوریه امر بازداشت عمران خان را صادر کرده بود. اداره پلیس اسلام آباد روز 5 مارس در توییتر خبر داد آنهایی که مانع اجرای امر دادگاه شدند و جوابگری کشیده می‌شوند. عمران خان که چاوگانبازی شناخته بود، رهبر حزب تحریک انصاف است و از سال 2018 تا سال 2022 نخست وزیر پاکستان بود. لایق رجبوف ورزشکار معروف تاجیک در چارچوب مسابقات تشکیلات UFC رکورد گذاشت. او در اولین رقابتش در UFC 11 پرتاب موفق انجام داد که رکورد‌دانسته می شود. در این باره صحیفه رسمی تشکیلات UFC در توییتر خبر داده است. به نوشته این صحیفه، تا این دم یگان ورزشکار در وزن سبک در اولین رقابتش 11 پرتاب موفق یا تیک داون انجام نداده بود. اولین رقابت لایق رجبوف در دایره مسابقه UFC 285 مقابل ورزشکار بی‌باخت آرژانتینی استبان ریبوویچ صورت گرفت. رقابت شب 4 به 5 مارس در تالار تی موبایل در شهر لاس وگاس آمریکا صورت گرفت. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را می دانید azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. درهای بسته و یا حجره های آرام و کم آدم تصویر عمومی دفتر اکثر حزب های سیاسی تاجیکستان در دوشنبه است. مرانومه یک خواننده به در حزب ها برد که پرسیده است آیا حزب های سیاسی در تاجیکستان هستند و چرا صدایشان شنیده نمی شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را می کنم. قبل از آن که پاسخ این سوال را از رهبران احزاب سیاسی پرسیم، با ساکنان در خیابان های پایتخت صحبت کردیم. از چهار نفری پرسیده شده یک نفر گفت
کمونیست ها بودن، سوسیالیست ها بودن، دموکرات ها بودن. و من نمیدونم با کدوم بودن.
رهبرشون هم میشناسی؟ اگه مر با شما بودن
کمونیست ها کی بود؟ دولت بود، شب دولت قدر بود.
از حزب دیگر چی؟
از دیگر شکل من سیاست من نیستم.
ساکنان حزب سیاسی کشور را کم فعالیت و بیغم از مشکلات جامعه مینامند. سرانی برخی از حزب ها این را قبول ندارند. سید جعفر عثمان زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
حزب دموکرات چیکار میکند؟ در شبکه‌های اجتماعی معلوم است که در همه مسائلی که در جامعه رخ میدهد مشکلاتی پیدا میشود و که این یا مشکلاتی در جامعه میشود که در یک شخص میشود، ما به طرف نیستیم. از ساختار مربوطه حکومت طلب میکنیم، خب مکتوب ها میکنیم. دیگر اینکه در قبول شهروندان، خب این جایی که ما اونجا حضور داریم، در اینجا مردم قبول میکنیم. نگفتن نموند که فقط در ماه ینوار فوریه، فقط مثلا سوری دسته در نظر نبگیریم، ملک های 16-17 عریضه را بررسی کردیم. سوری بیدشتر قریب 100 عریضه را زیادتر. بسیار اونو با ما همچون رئیس حزب وجود میکنن. و اینو ما برنامه ایمو که البته اگر در شکل عموم بگیریم همه حزب سیاسی برای رشد جامعه هست. همه. ولی البته راه ها فرق میکنن.
در دفتر مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان کتیب یکم حزب زرگل میرسانو را پیدا کردیم، ولی او گفت مسئول صحبت با رسانه ها تنها رهبرش میراج عبدالویف است. رئیس کمونیست های تاجیکستان در یک تماس تلفنی گفت حزب فعالیت میکند و صحبتی بیشتر در این باره خودداری کرد. در بینای مرکزی حزب سوسیالیستی تاجیکستان هم بسته بود. به نظر میرسید که مسئولانش ماها بود به این مکان نامدند، ولی عبدالحلیم غفاروف در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت او و اعضایان حزبش همیشه به نزد مردم میروند و مشکل هر میشنوند.
برنامه ایمالیم سالی آده دیگیم. من گفتم که یکی از مسئله های مهمترین بنیاد کردن مترو در جمهوری تاجیکستان است. پریزیدنت جمهوری تاجیکستان همینه قبول کردن من حال یورد کریه. همین مسئله مدخول است. باید کردن لازم. جمهوری تاجیکستان وقتی که آزاد است، وقتی که در دموکرات زندگی میکنند، وقتی که این رو تنگی و امانیت، این دانتی خدمت حزبای سیاسی است.
خاموشی حزب سیاسی در تاجیکستان که باعث پرسش های بعضی از ساکنان شده است، با رستم رحمتزاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی چندان خوش نیامد. وی گفت حزبش در پارلمان فراکسیا دارد، اعضایش در قبول بودجه های محلی و تهیه کادرها سهم دارند. ولی رحمتزاده گفت و مشکل مردم وابسته به امکان رسیدگی میکنند.
اون پیشنهاد تکلیف هایی که در بخوره میشن، ما البته اومده اونها گروه بندی کرده با حکومت پیشنهاد میکنیم. قضیه ها بسیارون، قضیه هم اقتصادی هم اجتماعی با یکدیگر وابسته که هستن، با ما زیادتر مراجعت میکنیم.
در دفتر مرکزی حزب اگراری تاجیکستان است کسی رو پیدا نکردیم. رستم لطیف‌زاده رهبر حزب تا زمانی تهیه گزارش به زنگ‌های ما جواب نداد. در تاجیکستان رسماً 7 حزب سیاسی ثبت شده است. بجز از حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر در پارلمان نماینده دارند. شکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در پارلمان نماینده ندارد گفت حزب او تا حدی فعالیت میکند که کفالت امنیت فعالان و اعضایانش را حمایت کند.
نوبسته از پتانسیل اینتلیکتوالی، دانش، عقل و فراست و تمیز استعداد انسانی، فقط عضویت در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به فعالان ما باعث تاسف است که برخلاف معیار کنستیتوسیا و سنت حقوق بین المللی امکانیت عملی نمودن حقوق مهنتی اشان را در داخل کشور نمیدهد و بنابراین نبودن اراده سیاسی باعث آن شده است که فقط در عرفه های انتخابات مقامات نمایندگی حاکمیت محلی پارلمان و رئیس جمهور تاجیکستان اون هم با اشاره از رهبریت سیاسی طریق کمیسی مرکزی انتخابات برای پرسی از خود گواهی میدهد.
حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرد، اما بر پایه نتیجه‌های اعلام شده پیروز نگشت. رهبر حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم می‌کرد. حالا حزب حکمران در کشور حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است که رهبری آن را امام علی رحمان بر دوش دارد. این حزب بیشتر از 500,000 عضو دارد و اکثر کرسی‌های پارلمان را گرفته است. عبدالرحمن خانوف، رئیس دستگاه مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، گفت قانونگذاری به هیچ حزب در تاجیکستان برتری نداده است و موفقیت هر احزاب از رهبری آن وابسته است.
عامل موفقیت حزب ما همین است که ما مثلا تنها از این انتخابات به اون انتخابات از خود درک نمیدیم. انتخابات آینده تاجیکستان در سال 2025 برگزار می شود، انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی وکیلان ولایت و شهر و ناحیه. ما اگر از امروز تکنولوژی موثر جلب الکترات را مثلا کوشش میکنیم، کورس های بازآموزی برای رئیس های کمیته اجرایی مون، ساختار های حزبی مون در تمام ولایت شهر نویا برگزار میکنیم، تو اینکه از همین روند انکشاف جامعه ما خفا نمونیم.
انتخابات از نبود سبقت های جدی میان چنین احزاب برها صدا داده است. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید تا زبان قطعی فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد حزب حاکم خلق دموکراتی دومین حزب بزرگ سیاسی به حساب میرفت. عین زمان بیشتر از 200 عضو حزب از جمله اعضایان ریاستی آن در زندانند. بابا جان قیومزاد سخنگوی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفت
ما میتوانیم تاکید کنیم که پیمان ملی تاجیکستان امروز که نهضت اسلامی تاجیکستان جزئی آن است، بوده بیشتر فعالیت های خود را در زمینه با تکیه به فعالیت های دیپلماتی، حقوقی بشری و رسانه‌ای عملی میکند و ما مردم کشور میتوانند این فعالیت ها را در گاه با از طریق فلش موب ها، پیکت ها یا فعالیت های دیگر مشاهده کنند، اما طبیعی است که مردم کمتر از این فعالیت ها آگاه می شوند، زیرا در داخل کشور یک سنزور و محدودیت هایی که وجود دارد نمی گذارد مردم از فعالیت های پیمان ملی تاجیکستان آگاهی بیشتر پیدا کنند.
در گذشته هم تنقید ها از فعالیت احزاب سیاسی زیاد شنیده می شد. برخی از تحلیلگران با کیستگی بودن حزب سیاسی تاکید می کنند که حکومت را می ستایند و هیچ مخالفتی به آن ندارند. اما روزهای انتخابات برای نشان دادن چند حزبی در کشور فعال می شوند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
اکرام ساتور ساکن شهر دوشنبه این نوبت نتوانست از کمک‌های رایگان حقوقی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برخوردار شود. در این سازمان برایش گفتند با علت قطع فعالیت دیگر نمیتوانند از حقوق کارافتاده‌ها حمایت کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این ساکن شهر دوشنبه روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت خبر بستن این سازمان حامی حقوق انسان او را نگران کرده است.
مشکل ما این بود که خانه ما را بعد چی می‌کردند؟ ویران میکردم یا شرکتی ساختمان میکردگی، بعد اونجا بعضی نفهمی ها بینی ما شد و با ما چی کردن مسعد دادن که به همین مراجعت کنیم یا کمچون یک مرکزی دستگیری مردم، دستگیری مردمی که با به موست ما جمع شدیم یک جایی یک عرضه نوشتیم مراجعت کردم. خیلی دستگیری خوب کردم برام، بسیار مسئله خوب حقوقی دادن.
ولی اکنون چنین نهاده که به داد کارافتادگان میرسید و برای این از آنها پول هم نمیگرفت از بین میرود. چند پیش وزارت عدلیه تاجیکستان از قطع فعالیت مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان خبر داد. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که در کار مرکز بعضی کمبودی ها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها با حکم دادگاه نوایه اسماعیل سامانی این مرکز بسته شد.
سری وقت اوگویلومای مولیوی اوگویلوما اوید با ادموی فعالیت خود پیشنی نکن غیر از این یکتر دیگر خانشکنی ها در سمتی مولیا و مهنت اشکار کرده شد و در مجموع بسته به همه این خانشکنی ها مجموع شدیم با سود رو جد کنیم.
حقوقشناسان و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن سازمان‌های دفاع از حقوق انسان را واقعه تشویش‌آور می‌دانند. دلربا صمدآور رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی به رادیو آزادی گفت کار سازمان‌های جمعیتی مثل مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان برای تاجیکستان مهم است.
زیرا تشکلات‌های جمعیتی یک نقش مهم دارند که در بلند برداشتن سطح حقوقی اهالی برای اجرا کردن وظیفه های دولتی از طرف مقامات های دولتی وابسته به حقوق انسان یاری می رسانند. اینچنین برای دسترسی کردن از یاری حقوقی در همه منطقه های کشور سهمی بزرگ دارند. عموماً در تاجیکستان شماره ادوکات ها نظر به دولت های همسایه کم است و برعکس باید مقامات های دولتی دستگیری کنند که تشکلات های جمعیتی که فعالیت رایگان برای با مصلحت های مشورت های حقوقی تامین کردن اهالی فعالیت می برند زیادتر شود.
مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکات های عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا به پول از عیبدار شوندگان حمایت می کردند. ماهای اخیر ادوکات های آن از حقوق چند ژورنالیست تاجیک در دادگاه ها نیز حمایت کرده بودند. به نظر حقوقشناس شاکرجان حکیموف خط کاری مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان می تواند به فعالیت این سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران ربط داشته باشد. او روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
اگر پرونده هایی که اینها اشتراک کردند و تا یک اندازه به هدف رسیدند و نه در همه حالت ها به اینا بد گیریم، ادوکات هایی که طریق همین سازمان و در موافقه با لایحه و برنامه های و گرانت های این سازمان در مرافعه ها اشتراک کردند، اساسا و در اکثریت مطلق حالت ها از حقوق های ژورنالیستان یا دیگر فعالان علاهیده جامعه شهروندی حمایت کردند. بنابراین بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی به منفعت صاحب احترامی تاجیکستان نمیشد.
نمایندگان مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان از شرح سبب های بستن سازمانشان خودداری کردند. شایره دولت و رهبر اجرایی سازمان مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان در صحبت به رادیو آزادی گفت فعلا رسمیت برهمدهی رفته ایستاده است، بنابراین شرح داده نمی توانند. او تاکید نمود که حکم دادگاه روز 26 ژانویه صادر شده است و حالا نسخه آن را دسترس نکردند. با قول دولت آوا پس از گرفتن حلنامه سود طرف ها حقوق دارند که در مدت یک ماه شکایت برند. با گفته نماینده سازمان مرافعه دادگاهی بستن مرکز یک روز دوام کرده است. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان از کمترین سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود به آن مراجعه می کردند. این سازمان که سال 2010 تاسیس یافته در وزارت عدلیه تاجیکستان رسما ثبت نام شده بود، تنها در دو سال اخیر به بیش از 400 نفر کمک های حقوقی رایگان رسانیده در اکثر آنها موفق بوده است.
امتیازهای نظربایف پیامش به حاکمان آسیای مرکزی چی است؟ قدرت مطلق شخصان اول در کشورهای آسیای مرکزی شکل عوض می کند نه محتوا. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به نظر می رسد نفوذ و قدرتی به حد و مرز رئیس جمهوری نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف پس از یک سال اعتراض ها در این کشور حد اقل از نظر حقوقی به پایین ترین نقطه ممکن رسیده است. به نظر کارشناسان وی عملا دور از پیگرد قانونی قرار دارد. با وجود این ساختار سیاسی ایجاد شده برای حفظ امتیازهای نظربایف و اطرافیانش که به عنوان راهنمای حکومت‌های دیگری خودکامه در منطقه عمل کرده است آن طور که در ابتدا انتظار می‌رفت پایدار نبوده است. پدران دیر یا زود می‌روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان روز 15 فوریه پیشنویس قانونی را امضا کرد که قانون را درباره پرزیدنت نخستین البسی بیکار و شخصان نزدیک او را از مسئولیت پیگرد قانونی محروم می‌کند. طبق این قانون حمایت مالی یک عمره رئیس جمهوری سابق نظربایف برای تامین امنیت او و اعضای خانواده‌اش نیز بیکار می‌شود. پارلمان قزاقستان در ابتدای امسال پس از آنکه دادگاه کنستیتوسیونی این کشور قانون درباره پرزیدنت نخستین را مطابق به همه پرسی ماه یونی سال 2022 لغو کرد که باعث به حذف نام نظربایف از قانون اساسی قزاقستان و مقام البسی یا پیشوای ملت شد. همین طور پیشوای زمان بلای وزیر قزاقستان که لحن گرایش های اقتدارگرایانه را در آسیای مرکزی تعیین می کرد، قاعدتا نظارت نظامی را از دست داد که مدتها برای حفظ موقع خود پس از استعفا تشکیل داده بود. دمش آلجانوف در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی نظر به این مانند را اظهار داشته است. به گفته او به بررسی فعالیت های نظربایف به عنوان رئیس جمهور و اعضای خانواده و لغو این قانون یک امر رسمی است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی در ترکمنستان دو بار انتقال ملایمت آمیز قدرت اتفاق افتاد. باری اول سال 2006 و پس از مرگ رئیس جمهور سفر مراد نیازوف قربان قلی بردی محمدوف زمام قدرت را به دست گرفت. در نوبت خود بردی محمدوف سال 2022 اداره حکومت را به دست پسرش سردار بردی محمدوف داد. در قرغستان اولین انتقال ملایمت آمیز در سال 2017 از الماس بیگ آتنبایف به یکی از افراد نزدیک به او سورونبای جوینبکوف گذشت. پس از چند مدت میان آنها کشمکش سر شد و در نتیجه آن آتنبایکوف بازداشت شد. جوینبکوف سال 2020 به استعفا رفت. سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف در ازبکستان فرد نزدیک به او شوکت میرزیف با میراث برای کریموف اعلان کردن خود به قدرت رسید، اما میرزیف برخلاف سنت های سیاسی کریموف دست به ایجاد اصلاحات لیبرالی زد. با این حال کارشناسان صحبت را در مورد رواندازی روندهای دموکراتی در این کشور زود هنگام می شمارند. خیرالله میرسیدوف شورای سیاسی موفقیت شیوه انتقال قدرت را در ترکمنستان و امکان اجرایی آن در تاجیکستان به توانایی رهبر در انجام انتقال به نفع وارث در زمان زنده بودنش نسبت می دهند، اما به نظر او این شیوه انتقال هم خطری در پی دارد.
Понятное дело, что то, что сейчас происходит с тем же Туркменистаном, да, то, что сын его поставил как бы вместо себя
در ترکمنستان تا زمانی که پدرش زنده است می تواند حکومت کند. در تاجیکستان هم می خواهند چنین تصمیم بگیرند. اما پدران دیر یا زود می روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند.
Вопрос в том, как что произойдёт, когда отца не будет, да? Скажем так, они не потянут эту власть.
نورسلطان نظربایف 80 ساله قدرت را طول 30 سال در قزاقستان در دست داشت. فرزندان و نزدیکان او بارها قهرمانان تحقیقات روزنامه‌نگاری در رابطه با فساد ربودن اموال دولتی بودند، اما قانون سال 2000 درباره پرزیدنت یکم و اصلاح و تغییر آن که عنوان البسی را برای نظربایف ارزانی داشت محدودیت تعداد دوره‌های ریاست جمهوری را حذف کرد. مسئولیت کامل از پیگرد قانونی را ضمانت داد و یک سازوکار قانونی برای انتقال قدرت ایجاد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اوزبکستان از برخورد یک شرکت روسیه با مجرانش اعتراض بیان کرد. کارمندان آن که شهروندان اوزبکستان و تاجیکستان می باشند با اعتراض از پرداخت نشدن مزدشان دست به تظاهرات زدند. مقامات تاجیکستان در این رابطه خاموشی را اختیار نمودند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. بیش از 1000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کروکوس گروپ در مسکو کار میکنند روز 22 فوریه با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات کردند. شرکت این طلب آنها را قبول نمود و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارت به آنها داده خواهد شد. سامانه رسمی سنات یا پارلمان ازبکستان نوشته است به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانیده میشود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چه عبارت است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 فوریه به رادیو زده گفتند که تاکنون از مهاجران تاجیک شکایت دریافت نکردند. این در حالی است که در گذشته سفارت و نمایندگی های خدماتی مجدد تاجیکستان کمک به مهاجران را برای دریافت معاششان از کارهای مورد ستایش خود می شمردند. ظاهرا این بار سفارت نخواسته است به بحث هم رو شود و از حق شهروندان تاجیکستان حمایت کند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کروکوس گروپ کار میکند گفت بارها به رقم های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. به قول اعتراضگرانی که در ساختمان الیسابرژنی کار میکنند آنها 4 ماه به این طرف معاش را ندیدند و تنها وعده امروز فردا میگیرند.
ما این نویبر سال ما لکت دگی نیستیم. سه ماه هم اوندگی گفتیم که پای زلطه کرون هم قرض دارشن پتنور هم سوخ هم ایوشید زدن سر مکدن بابنای وعدتیشو نکی فیرم کروکس پلی ما رابطه.
برعکس تاجیکستان چند نهاد ازبکستان به حادثه اعتراض مهاجران واکنش کردند. کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان و کاری اجباری پارلمان ازبکستان گفته است این قضیه را تحت نظر خود گرفت. آژانسی مهاجرت کاری این کشور خبر داده است که مهاجران آسیب ندیدند و بازداشت نشدند. پارلمان تاجیکستان و خدمات مهاجرت آن به واقعه هیچ گونه واکنش نشان ندادند. ظاهرا در جواب به بیانیه‌های ازبکستان مقامات روسیه گفتند رهبریت شرکت کروکوس گروپ با اعتراضگران واخورده وعده کرده است که معاش آنها را برمیگرداند. اما مهاجران قبلا گفته بودند که به وعده های شرکت دیگر باور ندارند. شرکت ساختمانی کروکوس گروپ به اوراز اگالاروف سرمایه‌داری نامداری اوزری مربوط میباشد. در گذشته نیز مهاجران در مورد سری وقت نگرفتن معاش از این شرکت شکایت داشتند. تلاش‌های دریافت نظر اگالاروف نتیجه ندادند. با معلومات رسمی سالانه تا 700 هزار و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تامین میکنند. اکثر آنها از بی‌صاحبی و بی‌حقوقی خود شکایت میکنند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی. رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی،
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.